بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله الاراضي الحجه الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. امر سوم از اموری که قبل از بحث باید عرض کنیم اینه که اشاره و اقتضا و تنبیه، این ستا از کدام اقسام دلالت ها هستند، غیر بینه یا بینه به معنی العام یا بینه به معنی الاخص، سه قول در مسئله هست. قول اول قول مرحوم نایی نیست، ایشون می‌فرماید که اینا داخل در بیان به معنی الاهم. قول دوم قول مرحوم آقای خویی است، ایشون میگه که اینا لزوم غیر بیانه. قول سوم تفصیل بین این ستاست. اشاره و اقتضا در بیان به معنی الهم، اما تنبیه داخل در غیر بینه. و هو الحق مختار ما همین قسم سومه. مثال برای اشاره، اشاره روی مثال بزنیم. اگر در جایی مدلول مقصود نباشه و مقصود غیر مدلول باشه اشاره میگوید. مثلا ما دو تا آیه در قرآن داریم، یکی والوالداتو یرزین اولادهن حولین کامله، مادران فرزندانشون رو دو سال کامل شیر بدن. یه آیه ای داریم که و حمله و فصاله سلاسون شهر، دوران بارداری و دوره قطع شیر مجموعاً 30 ماهه. فقهای ما از این دعایه فهمیدن که اقل هم 6 ماه. در اینجا مقصود ما مدلول آیه نیست، بلکه اون عنوان مشیر آیه است. چون مدلول آیه مسئله شیردهی و دوران بارداری و قطع شیر رو میگه، اما عنوان مشیر اینه که اقل حمل 6 اشهر. مثال برای اقتضا،
مثال که شما میزنید برای دلالت تنبیه، چون چی که مقصود ما میفهمیدیم قصد متکلم نبود، مثلا مصطفی متکلم قصدش این نبود که بگه اقل هم 6 ماه.
حالا میگه اون دو تا رو میگه چشم اون رو هست. مثال برای اقتضا، اگر مدلول مقصود متکلم باشه و صدق کلام یا صحت عقلی یا شرعی کلام توقف بر آن مدلول باشه، توقف بر اون مدلول باشه، اقتضا میگوین. میگن این مدلول اقتضای یک حکم عقلی داره و حکم عقلی این مدلول چنینه، مثل این که میگه فاسأل القرية. خب هیچ وقت نمیگیم که از قریه سوال کن، مدلول چیه؟ اهل قریه هست. صحت عقلی این عنوان متوقف بر اون مدلول واقعی که همون اهل قریه هست، اگر نه عقلا اصلا نمیشه این حرف رو زد. و همچنین مولا به عبدش میگه اعتق عبدک عنی، مدلولش اینه که من این عبد تو را خریدم، از جانب من آزاد کن. چرا؟ چون پیغمبر فرمود لا اتق الا فی ملکن، لا اتق الا ملکه. پس صحت شرعی عتق متوقف بر چیه؟ منوط بر چیه؟ بر این که اون مدلول قصد بشه. مدلول قصد بشه یعنی چه؟ یعنی اولا عبد در ملک من در بیاد، بعد از طرف من آزاد. اینا همه اقتضاه. متوجه هستی مفهوم اقتضا معناش اینجاست. مثال برای تنبیه، در جایی که مدلول مقصوده ولی صحت عقلی یا صحت شرعی بر اون مدلول توقف نداره، در اینجا اگر حکمی بیان میشه از باب چیه؟ از باب تنبیه. مثل این که میگوید هلک تو و اهلک تو، هم خودم نابود شدم هم دیگری رو نابود کردم. بلا فاصله میگه که جامعت و اهلی شهر رمضان، میگه در ماه رمضان با همسرم مواقعه کردم. در اینجا میخواد تنبیه کنه به این که جماع در روز ماه رمضان سببیت داره برای کفاره جمع. دنبال صحت شرعی یا عقلی نیست، بلکه به دنبال بیان سببیته. میخواد بگه جماع این سببیت رو داره. این سه تا دلالت با مفاهیم فرق میکنه. چون مفهوم مدلول التزامیه است و لزوم بیان به معنی اخصه، معناش اینه که نفس تصور لازم و تصور ملزوم کافیه. به محض این که ملزوم را تصور کنی مستلزم تصور چیه؟ لازمه. اما در این دلالات به عقیده مرحوم ناهینی لزوم بیان به معنی رحمه، یعنی هر سه چیز باید تصور بشه، هم ملزوم هم لازم هم نسبت بین لازم و ملزوم. پس میشه چی؟ بیان به معنی اهم. هر سه باید تصور بشه. اما به عقیده مرحومای خویی غیر بیانه، لزوم غیر بیانه. لزوم غیر بیانه یعنی چه؟ یعنی مقدمه خارجی لازم داره. هر کدام از اینها باید یک مقدمه خارجی باشه، یه چیزی از خارج باشه تا من بتونم به مشارون الیه در اشاره برسم، به اون منبهون به در تنبیه برسم.
به اون مقتضا در باب اقتضا برسم. بالاخره اینا بدون مقدمه خارجیه که نمیشه، من که پیاده نیستم که بخوام پیاده بشم حرف بزنم، میخوام اینا همشون باشه. نظر ما تفصیله، برای این که در بعضی جاها نفس تصور ملزوم کافی است. می توانید پی به اون مدلول ببرید، پی به اون مشارون الیه ببرید، منتها باید مبین در خارج باشه تا به مبینون الیه برسن. مثل همون دوتا آیه شریفه، بل والداتو یرزن و حمله و فصاله، اینا اگر محتاج به نفی و اثبات بود، اگر محتاج به نفی و اثبات بود غیر بیان میشد، ولی محتاج به نفی و اثبات نیست. لذا لزوم بیان به معنی عام. و همچنین سببیت جماع برای وجوب کفاره در ماه رمضان. خب در اونجا بازم لزوم بیانه به معنی چیه؟ آمه، چون نیازمند به نفی و اثبات نیست. همه میدونن که روز ماه رمضان با جماع روز باطل میشه و کفاره جمع واجبه، لذا این میشه لزوم بیانه به معنی اهم. اهمیتش از این جهته که هم ملزوم هم لازم و هم نسبت بینشون باید تصور بشه. اونجایی که فقط تصور ملزومه دیگه اخصه، اونجایی که هم تصور لازم و هم ملزوم و هم نسبت اون میشه هم، اون میشه هم دیگه. اهمیتش از این جهته ازا باید اینا رو مثلا نظر من اینه که جدا کرد. و اما مسئله عتق، اون داخل در غیر بیانه، چون حتما مقدمه خارجیه میخواد به نام لا عتق الا فی ملکن، یه همچه مقدمه میخواد لا عتق الا فی ملکن، وگرنه نمیشه. آدم برسن به این که عبدتو آزاد کنم، معناش اینه که اول من خریداری کردم بعد تو از جانب من آزاد کن، به این راحتی آدم نمیتونن بفهمن، به این سادگی آدم نمیتونن بفهمن. بذار اینا با هم دیگه جدا سازی بشه، نوع صحبت ها فرق کنه، دلالت ها فرق کنه. امر چهارم، امر چهارم اینه که آیا مفاهیم از مسائل اصولیه هست یا نه؟ مسئله اصولی آن است که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع بشه. لذا مسئله اصولی کبرای قیاسه نه صغرا. مثلا اگر بحث شود که آیا این خبر، خبر زراره ثقه هست یا نه، این بحث علم رجال اصولی نمیشه. حالا رجال ثابت کرد که خبر زراره چیه؟ ثقه هست. تو اصول بحث میکنیم آیا خبر ثقه حجت یا نه؟ این میشه مسئله اصولیه. اینجا میشه مسئله اصولیه. متوجه شدید؟ کاملا مشخص کردیم که چجوری بفهمیم یه مسئله اصولی چجوریه. وقتی که بحث از یه کلی کبرای کلی میکنیم، بله مثلا میگید هازا ما اخبر به ثقه و کل ما اخبر به ثقه و حجه و هازا هم واجب العمل. حجه نه واجب العمل دیگه، حلال نمیشه واجب العمل. این مانعی نداره آدم از این جهت بخوام من باید بشن. حق این است که بحث از مفاهیم یک بحث صغرویه، کبروی نیست. یعنی ما در اینجا بحث میکنیم آیا وصف مفهوم داره یا نه. فلغنم صائمت زکاتون، خب آیا مفهومش اینه که غیر صائمه زکات نداره؟ اونایی که معلوفن زکات نداره؟ اینو میخوایم بحث کنیم. ما میخوایم بحث کنیم لقب مفهوم داره یا نه، شرط مفهوم داره یا نه. بحثمون اینه. اما بحث کبروی در ظواهره، آیا ظهور منطقی، ببخشید، آیا ظهور مفهومی مثل ظهور منطقی حجت یا نه؟ سیره عقلایی بر حجیت ظواهر الفاظ، آیا همچی سیره‌ای در مفاهیم هم داریم؟ ببین پس کبرا میشه اونجا، دوستان من پخته بشید، کبرا میشه اونجا. توجه فرمودید. اون دسته از علمایی که میگویند مسئله اصولی ذم صغرا به کبراه، طبیعتا بحث از مفاهیم، بحث از یک مسئله چیه؟ اصولیه. ولی اون دسته از فقها و علمای اصول که میگویند مسئله اصولی کبرای قیاس استنباطه، بحث از مفاهیم بحث از چی میشه؟ مسئله اصولی نیست، بلکه از مبادی اصوله. از چیه؟ مبادی اصوله. متوجه شدید؟ اینا با هم باید جدا سازی کنن. مثل استاد ما آقای وحید قسم اوله، آقای ناهینی قسم اوله، حقیل اون دومیه. لذا میشه از مبادی، نظر ما میشه چی؟ از مبادی. آقای قویی هم دومیه، میگه اینا همه در واقع اثبات صغرای ظهوره. کبرای ظهور باید کجا بحث بشه؟ در ظواهر بحث بشه که آیا ظواهر الفاظ حجت یا نه. اون باید تو اونجا بحث بشه، اینجا نمیشه. متوجه شدی؟ این صنعتی است که فقها و علمای اصول این صنعت رو حفظ کرده. امر پنجم، امر پنجم اینه که آیا از مسائل عقلیه اصول است یا از مسائل لفظیه اصوله؟ خب مرحوم آخوند به بسیاری از علمای اصول مباحث مفهوم رو داخل در چی کردن؟ در باب الفاظ آوردن و گفتن که دلالت التزامی لفظ و لزوم بیان به معنی اخص مفاهیم، گفتن اخص. منتها بعضی از علمای اصول گفتن از مباحث عقلیه اصوله، توجهی از مباحث لفظیه اصول نیست، گفتن عقلیه اصوله. بعد چرا؟ چون مفهوم اون خصوصیتیه که به دنبال حکمه. اون خصوصیت انتفاع اندل انتفاع، مثلا فلغنم سائمت زکاتون. خب با انتفاع غنم سائمه زکات هم منتفی میشه، پس میشه الانتفاع اندل انتفاع، انتفاع با همزه کوچولو آخرش منتفی. و اون خصوصیت عقلیه، چون عقل این انحصار رو میفهمه، عقل این انحصار رو میفهمه. پس از مسائل چی میشه؟ مفاهیم میشه از مسائل عقلیه اصول. جواب ما اینه که خصوصیت تابع لفظه، از دلالت لفظیه فهمیده شد. از این جمله فلغنم صائمت زکاتون این خصوصیت فهمیده شد. چطور میشه که ملزوم لفظ باشه، لازم عقل باشه؟ نمیشه که ملزوم لفظ باشه ولی لازم چی باشه؟ عقل و عقلی باشه؟ نمیشه. لذا باید اینو از مباحث چی بدونیم؟ اصولی لفظی بدونیم، نه اینکه عقلی. اصول عقلی نیست، مثل استلزامات عقلیه نیست. امر به شی مستلزم نهی از ضد عام یا خاصه، مثل اون استلزامات نیست، مثل اونا نیست. سوال اینه آیا این بحث ثمره ای هم داره؟ فایده ای داره؟ اثری داره؟ منو مجتهد میکنه؟ نمیکنه؟ جدیت میکنم، بالاخره ما رو به جایی میرسونه، جایی نمیرسونه. تلاشی که حاصل شد، دقیقاً دیدم که در مصباح الاصول آقای خویی در جلد دو وقتی وارد صفحه 427 تا 430 میری، ایشون این بحث اونجا هم برده. چون غالب ماها تعادل و تراجی رو نمیخونیم، پس ثمره این بحث در کجاست؟ در تعادل و تراجیه. اگر بین دو تا اطلاق لفظی تعارض شد، دو تا اطلاق لفظی تعارض شد، قاعده این است که در اونجا وارد روایات ترجیح بشیم. هر کدام که مرجح بود همون رو بگیر. مثلا آقایون عزیز، یکی موافق عامه بود، یکی مخالف عامه. خب اون اطلاقی که مخالف عامه بود اونو بگیر و موافق عامه رو بذار کنار. خب اگر مفهوم از مسائل لفظی اصول باشه، در باب تعارض بین دو مفهوم باید کجا مراجعه کنیم؟ باید مراجعه کنیم به مرجحات. مراجعه کنیم به مرجحات، ببینیم مرجحات چی میگه، اونجا حل کنیم. ولی اگر مفهوم از مسائل عقلی اصول باشه، در تعارض بین دو تا مفهوم باید قائل به تساقط بشیم. مرجع عموماته، بگیم نه این دلیل نه اون دلیل، مرجع عموماته. لذا این بحث و ثمره داره، اونجا میشه مراجعه کرد، یعنی بدون ثمر نیست، میشه مراجعه کرد. همونجا بنده قائل به تخییرم نه تساقط. همونجا که رسیدیم تعادل تراجی رو بعد درس میگم، میام تا اونجا بقیه نیستم، باشی نباشی میگم میرسم. اون چون خیلی مهمه در حدیث شناسی و رفع مشکلات حدیث، مثلا باید تعادل تراجی رو، میگن امام خمینی اول تعادل تراجی رو خوند بعد رفت خدمت اصول عملیه رو خوند بعد اومد الفاظ رو خوند. اون برای حدیث خیلی خوبه، ما کارمون با حدیثه، با روایاته. حالا برعکسه، بچه های ما از تعادل تراجیح اون اندازه اطلاعاتی ندارن، مسلط نیستن، چون تعادل تراجیح رسائل که اصلا نمیرسن دوره پایه، خیلی زمان ما های اعتمادی خدا رحمتشون کنه رسید، همه نمیرسن. در هر صورت خدمت تو از کنم، الحمدلله این اموری بود که خارج از بحث کفایه بود، عرض کردیم که روشن بشه دیگه، از فردا وارد میشیم به بحث کفایه که مفاهیم رو درست درست بحث میکنیم. فکر میکنم مفهوم شرع باید وارد بشیم، که بحث اول میشه مفهوم شرع. عفا الله لنا ولکم، انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.